همه روزها یکی یکی جان گرفتند و پیش چشمانش ظاهر شدند. پوست خرس را داخل سورتمه پرت کرد، سوار شد و به سوی خانه راند. وقتی وارد آشپزخانه شد آنجا خالی بود، اما کیف و شال متی آماده جلوی در قرار داشت. تا پای پله ها رفت و گوش داد. هیچ صدایی از طبقه بالا به گوشش نرسید، اما بیدرنگ فکر کرد کسی در اتاق مطالعه خالیش راه می رود و درش را که باز کرد دید متی با پالتو و کلاهش پشت به او نزدیک میز ایستاده است. با نزدیک شدن ایتان از جا پرید، سریع برگشت و گفت وقتشه؟ ایتان از او پرسید اینجا چی کار میکنی مت؟ متی با خجالت نگاهش کرد. با لبخندی مردد جواب داد فقط داشتم نگاهی به این طرف ها مینداختم همین. بی هیچ حرفی به آشپزخانه برگشتند و ایتان کیف و شال او را برداشت. پرسید زینا کجاست؟
بعد از نهار زود رفت طبقه بالا، گفت دوباره دردا تو بدنش تیر میکشن و دلش نمیخواد کسی مزاحمش بشه.
باهات خداحافظی نکرد؟
نه، فقط همینا رو گفت.
ایتان آهسته پیرامون آشپزخانه را نگاه کرد و با تن لرزه به خود گفت چند ساعت دیگر تنهایی به اینجا برمیگردد. سپس حس ناباوری یک بار دیگر بر وجودش چیره شد و هر چه کرد باورش نشد که متی برای آخرین بار در مقابلش ایستاده است. کمابیش شادمانه گفت زود باش. در را گشود و کیف او را در سورتمه گذاشت. جستی زد و سر جایش نشست و آنگاه که متی کنارش نشست خم شد تا پتو را دورش بپیچد. گفت خب دیگه برو حیوان. و افسار را تکان داد و اسب کرند آهسته از تپه پایین رفت. داد زد واسه یه سواری خوب کلی وقت داریم مت. زیر خز دنبال دست متی گشت و آن را در دست خود فشرد. صورتش می سوخت و احساس سرگیجه داشت. گویی در روزی سرد مقابل یک پیاله فروشی در استارکفیلد نگه داشته باشد تا خود را به یک نوشیدنی مهمان کند. جلوی دروازه به جای اینکه راه استارکفیلد را در پیش بگیرد، اسب کرند را به راست هدایت کرد و راهی جاده بیتسبریج شد. متی ساکت نشسته بود و در چهرهش نشانه ای از تعجب به چشم نمی خورد، اما پس از لحظه ای گفت می خوای از کنار دریاچه شادو بری؟ ایتان خندید و جواب داد میدونستم که میدونی. متی زیر پوست خرس خود را به او نزدیک تر کرد، به گونه ای که ایتان وقتی از کنار آستین پالتویش زیر چشمی نگاهش می کرد فقط می توانست نوک بینی او و موهای قهوه‌ایش را ببیند که در باد تکان می خورد. آهسته در جاده میان دشت‌ها که زیر نور خورشید پرید رنگ می درخشیدند پیش رفتند. سپس به راست پیچیدند و وارد مسیری شدند که کنارهایش پر از درختان کاج و سنوبر بود. پیش رویشان در دور دست ردیفی از تپه ها دیده می شد که سایه های جنگلی سیاه که در برابر آسمان به شکل منحنی های سفید امتداد داشت رویشان افتاده بود. مسیر به بیشه درختان کاج منتهی می شد که خاک رسش زیر نور خورشید بعد از ظهر سرخ شده و سایه های آبی ظریفی بر برفهایش نشسته بود. وارد بیشه که شدند نسیم فروکش کرد و گویی آرامشی گرم همراه با برگهای سوزنی از شاخه ها پایین می ریخت. آنجا برف چنان دست نخورده بود که ردپاهای کوچک حیوانات جنگلی طرح‌های توری مانند ظریفی رویش به جا گذاشته بودند و میوه‌های آبی فام کاج که بر سطح برف افتاده بودند به زینت‌های برنزی می‌مانستند. ایتان در سکوت می‌راند تا به بخشی از بیشه رسیدند که کاج‌ها پراکنده‌تر بودند. سپس نگه داشت و به متی کمک کرد از سورتمه پیاده شود. در حالی که برف ترد زیر پاهایشان خورد می شد، از میان تنه های خوش عطر گذشتند و به آبگیر کوچکی رسیدند که کناره های شیبدارش پر از درخت بود. آن سوی سطح یخ زده اش، در انتهای لبه آب، تپه‌ای تنها که در برابر خورشید غربی افراشته بود، سایه بلند مخروطی شکلی انداخته بود که دریاچه را از روی همان نامگذاری کرده بودند. نقطه‌ای مخفی و فروتنانه بود، آکنده از همان اندوه خاموشی که ایتان در دل احساس می‌کرد. به بالا و پایین کناره شنی آبگیر نگاه کرد تا اینکه چشمش به تنه واژگون درختی افتاد که تا نیمه در برف فرو رفته بود. به متی یادآور شد موقع پیکنیک اونجا نشستیم. تفریحی که از آن سخن می‌گفت یکی از گردش‌های انگشت شماری بود که همراه یکدیگر در آن شرکت کرده بودند. پیکنیکی کلیسایی که در بعد از ظهر طولانی تابستان گذشته آن مکان آرام را از جشن و سرور آکنده بود.
متی از او خواهش کرده بود همراهش برود، اما ایتان نپذیرفته بود. سپس نزدیک غروب، آنگاه که پس از قطع درخت از کوهستان باز میگشت، گیر چند عیاش ولگرد افتاده و نزد گروه کنار دریاچه رفت. در آنجا متی که زیر کلاه بزرگش همچون شاتوتی جلوه‌گری میکرد، در محاصره جوانانی شوخ، کولیوار روی آتشی قهوه دم میکرد. به یاد آورد هنگامی که به او نزدیک می شد به خاطر جامه های نامرتبش چه خجالتی کشیده بود و سپس یاد سیمای تابانش افتاد و اینکه چگونه با فنجانی در دست از میان گروهی عبور کرده بود تا نزد ایتان برود. چند دقیقه ای روی تنه واژگون کنار دریاچه نشسته بودند و متی گردنبند طلایش را گم کرده و به مردها گفته بود دنبالش بگردند. اما ایتان بود که گردنبند را میان خزه ها یافته بود. همین و بس. اما تمام مراودشان از چنین لحظات گذرای تصادفی تشکیل شده بود. آنگاه که گویی ناگهان به خوشبختی رسیده بودند، انگار پروانه ای را در جنگلی زمستانی غافلگیر کرده باشند. گفت: درست همینجا بود که گردن بند تو پیدا کردم. و پایش را در انبوه بوته های بلوبری فرو برد. متی جواب داد: هرگز کسی را ندیده بودم که همچین چشمای تیزی داشته باشه. زیر آفتاب روی تنه درخت نشست و ایتان کنارش جا گرفت. ایتان گفت: با اون کلاه صورتی مثل یه تابلوی نقاشی زیبا بودی. متی از سرخوشی خندید. پاسخ داد: فکر کنم به خاطر کلاهه بود. تا آن دم هیچگاه تمایلشان را چنین آشکار ابراز نکرده بودند و ایتان لحظه‌ای تصور کرد که مردی آزاد است و دارد از دختری که می‌خواهد با او ازدواج کند خواستگاری می‌کند. به موهای متی نگاه کرد و دلش خواست یک بار دیگر لمسشان کند و به او بگوید موهایش بوی جنگل می دهد. اما هرگز یاد نگرفته بود چون این کلماتی به زبان بیاورد.